أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. در مسئله علم تفصیلی هفته حالا به ما سوا مرحوم صدر المتعالین بعد از بیان نظرات حکمای مشاه و تبیین اونها و نقل اشکالات متأخرین و جواب به اونها، سرانجام سه تا اشکال مطرح کردند در باره نظر حکمای مشرا در علم تفصیلی هفته اولا. بعد از اتمام اون اشکالات، الان در صدد جمع بین رأی حکمای مشرا و حکمای اشراف قرار گرفتن. این رویه جمع بین آرا چیزیست که مرحوم فارابی در مرحله اول سعی وافر داشتن، بعد شیخ اشراق سعی وافر داشتن و مرحوم صدر المتعالین. اینا رویه این که تا بشود رأی بزرگان را به هم جمع بکنن، چون اون حسن ظنی که به بزرگان دارند، می‌فرمایند اینها بزرگند و حرفاشون رو باید یک محملی براش پیدا کرد که اون حرف صحیح اونها رو فهمید. در محل بحث الان مرحوم صدر المتعالین در این عنوان تصالح اتفاقی بر اساس اون حسن ظن به حکما می‌خواهند بین کلماتشون جمع بکنند. می‌فرمان در مسئله علم تفصیلی حق به معدا، اگر مسئله ذهنی بودن را و مسئله عرض بودن را از گفتار مشا برداریم، چون دو ضعف اصلی در نظرات حکمای مشا، یکی مسئله ذهنی بودن و یکی مسئله عرض بودن، چون همه گفتن این علم تفصیلی حق تعالی اینها در ذات حق تعالی اینها عراضی هستند که در اونجا مرکسمن. اگر این دو مسئله رو از مشا ما بگیریم و مسئله جدا بودن را و جزء عالم بودن را و مباین بودن صور علمیه را هم از سخنان افلاطونی ها برداریم، قهرن یک مطلب خواهد شد، یعنی این حقایق علمی وجودات بسیط نوری هند که از او تعبیر کردن به وجه الله. می فرمان اگر ما این نقص ها را از کلمات اینها برداریم، حرف همونیست که ما گفتیم و این وجه الله است و مشکلی دیگری نیست. خب حالا حرف حکمای مشا و حکمای اشراق همون بود که خوندیم، چطور این از اونها برداریم از حرفای اونها؟ می فرماد حالا ما بر این اساس می گوییم که شاید در ترجمه ها درست ترجمه نشده، درست به ما نرسیده، در تقریر ها درست نفهمیدن یا طوری تقریر کردن، خلاصه حرفشون این نبوده، ولی اون که به ما رسیده به این صورت است. بعد بگیم که تو این بین راه مشکلی پیش اومده، خلاصه چون بالاخره عظمت حکمای مشرا و حکمای اشراق چیزی نیست بادم به راحتی بگه که اینها واقعا حرفشون در علم تفسیری حق تعالی اینه. این در تسال و اتفاق این رو بیان میفهمد، بعد شاهد میگیره فرمایشات مرحوم فارابی را در رساله جمع بین رأیین، همین بحث را ایشون در اونجا آورده، میفهمد اینم شاهد، خود مرحوم فارابی هم سعی کردن این دو تا حرف با هم دیگه جمع بکنن. این تا پایان این فصل فرمایشون این تسال اون اتفاقی لعل، البته حالا این لعله ها این نظر لعله های عرفی نیست که حالا باید و شاید و احتمالی، این بالاخره یک حدسیست، یک شمهیست، خلاصه باید ببینیم که حرفاشون چه گونه است. لعل کلن من الارستاتالیسیین و افلاطونیین لو نظر حق النظر و امعنو حق الامعان فی مذهب الاخرین لوجدوه راجعا الى مذهبهم کما حققناه. ما ممکنه حالا در نظرات افلاطونی ها و ارسطویی ها که اشراق و مشان یک نظر درستی داشته باشیم، نگاه دیگری داشته باشیم، لو نظر و حق نظر، این نظریه پردازی، یک نگاه منصفانه و امعن و حق الامعان در مذهب اینها، میبینیم که لوجدو و راجعنی حرفاشون الی مذهب هم، یعنی حرفاشون خلاصه یکی خواهد شد، همونی که مرحوم صدر المتعالین در اون کتاب شریف دیگرشون میفرمان ان در تفتیش میبینیم که نظر حکما و نظر اشراق اینا با هم دیگه اختلاف چندانی نداره. اونجا میفرمان ان در تفتیش، در شواهد ربوبیش میفرمان ان در تفتیش اینا اختلاف نظر عمیقی ندارن. اینجا هم الان میفرمان به همین نتیجه برسیم. ولی کما حققنا، اونجوری که ما گفتیم، ما گفتیم علم حق تعالی چگونه است، گفتیم این حقایق علمی وجودات بسیط نوری هستند که وجه الله هستند. و اما قبل الامعان، خب ما ابتدا هم نگاه اولی رو داشته باشیم، میبینیم فکل من المذهبین فی علم الله تعالی مما ينظر فيه خلل و قصور ليس في الاخر، هر کدوم یه خللی یه قصوری دارن که در دیگری نیست. در مشا مسئله ذهنی بودن و عرض بودن، در اشرا مسئله جدا بودن و جزء عالم بودن و مباین بودن، اینا مسائلی بود که خللهای منظر به خودشون بود. حالا این خلل‌هاشون رو چجوری مثلا میشه ترمیم کرد؟ اما خلل و فی مذهب اتباع ارسطو، اون ذهنی بودن و عرضی بودن که در کلمات اون مشرا بود، فهوه کون و تلک الصور الالهیه اعراضن ضعیفت الوجود و کون و متعلقاتها اتابعت لها فی الوجود اقوا تحصلن و اشد وجودن و تجوهرن منها و قد علمت فسادن. خللی که در فرمایشات حکمای مشرا بود این بود که این صور الهی رو، این علم حق تعالی رو اینا اعراض دانستن، اعراضی که به لحاظ وجود ضعیف است، ولی اون چی که متعلق اینهاست، یعنی اون وجودات خارجی، اینها که تابع این صور علمی هستن، میبینیم که اونها اقوا وجودنن. و در بحثهای قبل گفته شد که بر اساس قاعده امکان اشرف این حرف قابل قبول نیست. این صور علمی که سوادر اولیان، اینها از اف وجودن باشن، نسبت به اون وجودات و حقایق خارجی که سوادر ثانوی هستن، اینها اقوا از اونا باشن. این بر اساس اینکه میفرماد وقد علمت فساده، او یکی از اون حرفا قاعده امکان اشرف بود که ایشون بیان کرد. فهوه کون و تلک الصور الالهیه اعراضن ضعیفت الوجود و کون و متعلقاتها اتابعت لها فی الوجود، اینا بشن اقوا تحصلن و اشد وجودن و تجوهرن منها، از اون صور ذهن. فقد علمت فساد این قول. فعضا تم مه، یا نسخه دیگه داره ازا تم، فعضا تم مهازل قصور و صد هازل خلل به جعلها موجودات عینیتن لا ذهنیه تسیر و کصور الافلاطونیه فی هازل معنا. حالا ما بیاییم این اعراض بودن رو از کلمات مشا بگیریم، این خلل رو مسدود کنیم و قرار بدیم به جعلها، این صور علمی حق تعالی را، موجودات عینی نه ذهنی. وقتی موجودات عینی شدن میشن همون حرفی که افلاطونی ها و حکمای اشراق داشتن، چون حکمای اشراق علم حق تعالی را که موجودات خارجی و میگفتن سراسر وجودات عالم دفتر علم حق تعالی است، دیگه اینا را اعراض نمیدونستن، اینا را جواهر و حقایق میدونستن. وقتی اینجور شد میشن تسیر و کصور الافلاطونیه فی هذا المعنى. مشکل آقایان اشراقی این چی بود؟ و اما الخلل فی مذهب افلاطونیین فهو کون علمه تعالی اشیاء خارجتن عن ذاتی. اون استقلال در صور علمیه که از طرف افلاطونیا هست، این اون جنبه افراط است، چه این که اون عرضیت قائل بودن تفریط است. یعنی این دو طرف، یه افراط یه تفریط در بحث علم حق تعالی هست، ما باید سعی کنیم که اون افراط و این تفریط رو از اینا بگیریم تا به اعتدال برسیم. خلل در مذهب افلاطونی این است که علم حق تعالی را اینا اشیاء خارجی میدونن، عن ذاتی یعنی خارج از ذات. و حال اون که و کل ما هو من الموجودات الخارجیه ف وجودها عنه تعالی انما یصدر عنه به علم سابقین. خب اگر اینا خارج از ذات باشن، از اون طرف هم میدونیم که و کل ما هو من الموجودات الخارجی، اگر علم حق تعالی جز عالم باشد نه وجه الله، حضرت فرمودید اگر علم حق تعالی جز عالم باشد نه وجه الله، یعنی مباین با حق تعالی باشد، و کل ما هو من الموجودات الخارجی، همه اینها فوجودها وجود این صور از حق تعالی است، که انما یصدر عنه تعالی به علم سابق، یعنی این موجودات خارجی را حق تعالی به یک علمی سابق بر وجود خارجی اونها اینا را ایجاد کرده. حالا اگر ما بگیم اینها علم حق تعالی هم خارجی، یعنی موجودات خارجی هم، پس لازمش این است که حق تعالی برای ایجاد این صور علمی یک علمی قبل از این داشته باشه که بر اساس اون علم این صور علمی رو ایجاد کرده باشه. خب حرفی تمام نمیشه اینجا. باز اون علمی که حق تعالی به وسیله اون علم سابق این صور علمی رو ایجاد کرده، اون چیه؟ اون اگر بفرمایید وجه الله و مباین نیست، خب علم نداره. اما اگر اونم همین سرنوشت داشته باشه، اونم جدای از ذات باشه، اونم باز یک علم سابقه بر اون لازم است که برای ایجاد او این تسلسل پیش میاد. و کل ما هو من الموجودات الخارجیه فوجودها عنه تعالی انما یصدر عنه به علم سابقین. حالا فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا اُقِلَتْ اَوَّلًا فَوُجِدَتْ. اگر این موجودات خارجی که الان میگیم صور علمی حق تعالی هم از همین سنخ باشن، اینها اول تعقل شدن بعد ایجاد شدن، یعنی یک علم سابق بر وجود اینهاست. فَيَهُودُ الْكَلَامِ لَا كَيْفِيَتِ مَعْقُولِيَتْهَا. نقل کلام میکنیم که خود اونا چجور معقول شدن، معقولیت ها سابقه ولی الا کیفیت معقولیت از سابقه. فهیه این معقولیت سابقشون اما به وجودات و صور منفصلت خارجیه، یعنی همون حرفی که اینجا زدیم اینجا هم بزنیم، یا بگیم نه او به وجودات و صور الهیت متصلت هی اللوازم الاول تعالی الغیر الصادرت بل الموجود و به وجوده تعالی، از دعا خارج نیست. اون علم سابق حق تعالی که این وجودات خارجی رو ایجاد کرده و از جمله وجودات خارجی صور علمیه است، یا اون هم چیزی است که منفصل از ذات است، اون علم سابق اونم جز عالمه، یا اینکه نه اون متصل است و از لوازم ذات، از دار خارج است. می فرماد ففی شق الاول یلزم التسلسل فی الصور الخارجیه، تسلسل پیش میاد. ما همواره میگیم این علم حق تعالی که سابقه و مبدا و منشأ ایجاد موجودات خارجی، خودش هم خارجی است، پس خودش یه علم دیگری میخواد. اون علم دیگر اگر خارجی بود همین دوتا الی قرنایه. این شق اول داوه محالون. و علی شق ثانی که گفت یا به این جوره که او به وجودات، یعنی این موجودات خارجی نسبت به اون علم سابق، به وجودات و صور الهیت متصلت که این صور لوازم اول تعالی است و اینها الغیر الصادرت، یعنی چیزی نیست که از او صادر شده باشه، بل الموجود و به وجوده تعالی، یعنی موجود است به وجود او. بنابر شق ثانی یلزم الاکتفا فی علم الواجب تعالی به تلک اللوازم المتصله فمن حاجت الى اثبات غیرها. اگر چنین علمی ما اونجا ثابت کردیم، دیگه علم دوم که این علم، علم دیگه آفرید دیگه نیازی داریم به اون. همین دیگه، هر همینه دیگه. بعد شما بید که وقت تعالی یک علمی است برای او، صور علمیه ای که جدای از اون نیست، لوازم ذات اوست، عین ذات اوست، و این حرفا رو بزنیم و بگیم به وسیله این صور علمی متصل به ذات حق تعالی یه صور علمی ایجاد کرده که اون صور علمی منشأ موجود خارجی است، چرا زمین در ما همه بگیم اصلا نیاز به این حرف نیست. اگه این حرف رو زدیم، همین حرف دیگه بعد از این، همین علم متصل منشأ موجودات خارجی هم. دیگه یه صور علمی دیگر این وسط نباید ما بیاریم، نیاز به اون نیست. فمل حاجت و الى اثبات غیرها، همین صور علمیه که وجه الله هستن کافی هن در معیار علم واجب به ما ادا، دیگر نیازی به اون وجودات خارجی نیست. و اون وجودات خارجی را آقایان حکمای مشرا میگفتن مثل افلاطونی دیگه، یعنی این مثل افلاطونی را اینا معیار علم حق تعالی به مساوا میدونستن دیگه، میفهمند ما دیگه نیاز به مثل افلاطونی به این جهت نداریم. یعنی اگر ما مثل افلاطونی و مثل الهی را میخواهیم اثبات کنیم، فقط به جهت اینکه معیار علم حق تعالی به مساوا باشن، نیاز به این نداریم. ثم لا یخفا ان علمه تعالی لابد ان یکون امرا الهیا غیر مشوب به صفت الامکان و العدم سابق اصلا. بر این اساس می فرماد دیگه این مطلب مخفی نخواهد بود که علم حق تعالی یه امر الهی است بدون اینکه صفت امکان در او باشد، یعنی مشروب صفت امکان نیست و مشروب عدم سابق نیست که بگه مسبوق به عدم باشد. علم حق تعالی نه مسبوق به عدم است و نه صفات امکانی ده. البته اینکه می‌فرماد غیر مشروب به صفت امکان، الان منظورم امکان ماهوی خواهد بود، اما لازم امکان فقری یه حرف دیگری است که معامل درستی براش میشه پیدا کرد. اون دین است که این امکان ماهوی منظوره، ما الان حرف در این است که علم حق تعالی یه امر الهی وجودی است که مشروب به صفت امکان ماهوی نیست، چون اصلا ماهیت راه نداره اونجا. ثم لا یخفا ان علمه تعالی لابد ان یکون امرا الهیا غیر مشروب به صفت الامکان و عدم السابق اصلا. فعلمه و کلامه و امره و قضاؤه و قلمه الاعلا ینبغی ان یکون غیر داخل فی اجزاء العالم. علم حق تعالی، کلام او، امر او، قضای او، قلم علای او، اینا چیزیست که دیگر ینبغی ان یکون غیر داخل فی اجزاء العالم، اینا جز اجزای عالم نیستند که بشوند مباین او، خارج از او، همین اون وجه الله خواهند بود. فاذن رجع الامر و عاد الفکر فی الصور الافلاطونیه الا انها یجب ان لا تکون امورا خارجتن ان سوء ربوبی. اگر حرفو اینجور زدیم بالاخره برمیگردد این امر و این فکر صور افلاطونی ها به این که انها یجب ان لا تکون، این دیگه امور خارج از سوء ربوبی نخواهد بود. کما ظنه اتباعه و المقلدون، اونجوری که تابعین و مقلدین افلاطونی ها گمان میکنن و بگیم که این اونجور نیست. فهذا المذهب، الان این مذهب رو که ایشون میفرمایند یعنی بعد از جمع بین این هر دو و ازاله خلل هاشون، فهذا المذهب كما هو المشهور اذا ازيل عنه هذا الخلل والقصور يعود الى ما قررنا. که عرض کردیم ما بیاییم ذهنی بودن و عرضی بودن را در فرمایشات مشروع از اونو برداریم و مسئله جدا بودن صور علمیه حق تعالی از حق و جزء عالم بودن و مباین بودن را از کلمات اشراق برداریم، دیگه حرف همونیست که ما گفتیم. و مرحوم صدرالمتعالین خلاصه فرمایششون و اصرارشون این است که این صور علمیه حق تعالی وقتی از تفریط مشا منزه شد و از افراط افلاطونی ها مبرا شد و به عنوان وجه الله مطرح شد، این صور علمیه مرتبه از مراتب علم، از مراتب واجب تعالی است. اینا بعدشون روش اصرار دارن اینجا. وقتی اینها از افراط و تفرید مشا و اشراق منزه و مبرا شد، این صور علمیه مرتبه از مراتب علم واجب خواهد بود، نه اون که علم کمالی واجب باشن. این صور علمیه اون علم کمالی حق نیست. علم کمالی واجب اون است که عین ذات باشد، نه وجه الله. وجه الله برمیگرده مقام فعل. این رو باید در نظر داشت که مرحوم صدرالمتعالین خیلی روی مطلب پافشاری دارن. وجه الله یعنی اینا وجه الله است. خب وجه الله هم فیض حق تعالی، فعل حق تعالی است دیگه. ما علم کمالی حق تعالی که عین ذات است دسترسی به اون نداریم که بفهمیم کیه تا بگیم این هم از اونه. این علم حق تعالی وقتی از این افراد و تفرید مبرا و منزه شد، اینا میشوند مرتبه ای از مراتب علم حق. بله. و این حرفه، یعنی کتله تو مسائل اعتقادی و اساس حکمت متعالیه، این حرف اساسی است که یه وقتی ما فکر نکنیم حالا که این میگیم این بشه علم کمالی حق تعالی که عین ذاته، نه وجه الله است. وجه الله فیض حق عین ذات که نیست، در مقام فعله و چیزیست که ما میتوانیم به او دسترسی پیدا کنیم، بشناسیم، معلوم ما واقع بشه. بله بله. و ظن و به اولا. حالا ایشون فرمایشون هست که خب ما چه اصراری داریم که حرفای اینا رو به این جمع کنیم، معملی درست براش پیدا کنیم. خب بعضی از آقایون هستن برعکس اینها، خب میگن خب اینا اینجور زدن، اونا حرف این زدن. حالا بعضی خب اون مثلا ادب علمی رو هم ندارن تو بعضی از بحثا. خب محدود افرادی هم میکنه باشن که میگن اینا یه حرف زدن بی خود، اونا یه حرف زدن بی خود، حرف اونست که ما زدیم. ببینیم نه، بزرگان اهل اخلاق حرفشون این نیست که خودی نشون بدن. هنر اینه که حرف دیگه، خدا رحمت کن مرحوم حکیم سبزوارشون فرماد، هنر اینه که آدم حرف مرحوم بفهمه، نه رد که رد کردن که هنر نیست. ایشون میفرمادن ما چه اصراری داریم که این حرفا رو جمع کنیم با هم دیگه، یک معمل درست پیدا کنیم، بگیم این در تفتیش اینا با هم اختلاف مبنایی ندارن. چرا؟ به چه دلیل؟ میفرماد و زنو به اولائک الکبرا المتقدمین ان رع الافلاطون و ارسطالیس فی باب العلم شیئون باقیل. به خاطر اینکه ما اون حسن زنی که به این بزرگان داریم، اونا آدم های بزرگی بودن، اینا آدم های معمولی نبودن. حالا این در تفتیش ما میگیم نظر افلاطون و نظر ارسطو در این مسئله یکی بوده. حالا این خلل‌ها، این قصورهای این مثلا، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو چه جوری برداریم؟ این که شما فرمودید این نظر رو از افراد و تفرید منزه و مبرر بدانیم، رو چه اساسی، رو چه مبنایی ما بگیم مثلا ارسطویی‌ها مسئله ذهنی بودن و اعراض بودن تو کلماتشون نبود، و حالا اینکه هست چجوری بگیم نبود، در چه مبنایی بگیم نبود؟ ایشون میخواد بفرماد از این جهت که بگیم این احتمالات در اینا هست، و الخلل فی کل منهما در این دو مبنا نشأ من تعریفات ناقلین، ممکنه درست به ما نرسیده. یه وقتی عرض کردیم فرمایش شیخ اشراق رو که ایشون میفرماد بلایی که به سر علم آمده، عمده این بلا از طریق ترجمه ها آمده، هر کار نتونستن ترجمه کنن. و بعد حالا این که ایشون فرمود تو مسائل علمی هست، و تا تو زمان ما هم حالا با همه این پیشرفت ها و همه اینا این که عرض میکنیم برای ما فراوان پیش اومده، مثلا بعض از این آثار ما، این کتاب ها آقا این تایپ میکردن، خیلی هم ادعا داشتن که مثلا بعد بعضی از واژه ها، بعضی از کلمات مثلا تو این نوشته ها بود، اینا نمیتونستن اینا بخونن، بعد یه چیز دیگه به جاش مینوشتن، گفتن لابد اینه دیگه. مثلا از جمله علم انایی حق تعالی براش به جمله مثلا نشنیده بودن، این علم انایی رو اینا چند بار هر بار یه جور مینوشتن، مثلا علم انایی بگوشو نخوردن که یعنی چه. حالا نمیگن حالا ما نفهمیدیم و نشنیم، شاید یه چیزی باشه، میگن ما که همه چیز رو میدونیم، این عبارت شما اینه، ما که همه عبارت ها رو میکنیم، ما همه ادبیات ما بیسته، پس این باید این رو اصلاح کنیم. تو ترجمه هم این بلا به سر علم آمده، مرحوم جناب شیخ اشراقشون فرمان خیلی از این بلاها در ترجمه ها آمده، میخواد ترجمه کنه، آقا مترجم بلند نبود ترجمه کنه، نمیدونست این واژه رو، هر جوری که خودش استنباط کرد، یعنی ترجمه قیاسی، تصحیح قیاسی آثارها، تعبیر رو از آقای حسن زاده سلام الله علیه مکرر در درس داشتن که این نسخه فرمود این آقا اینجا رو تصحیح قیاسی کرده، گفته چون اونجا این عبارته پس اینجا باید اینجور باشه، باید اینجا با اونجا فرق میکنه. داداشون فرمود علتها اینه و زنو به اولائک الکبرا المتقدمین ان رع الافلاطون و ارسطالیس فی باب العلم شیئون واحد و الخلل فی کل منهما نشأ من تعریفات ناقلین، یا از این باشه و المفسرین، اینایی که اومدن تفسیر کردن، شرح کردن، خودشون یه چیز دیگه فهمیدن، حرف اینا رو بردن به همون سمتی که خودشون فهمیدن، و خب گاییم از باب علم بدتر از این هم کار کردن. حتی زمان ما هم این اتفاقات پیش اومده متاسفانه. خب مثلا آقا اومده کتاب بزرگواری رو، یه بزرگی رو میخواد تصدیق کنیم، کتاب بارا چاپ شده، مربوط به چند صد سال پیشه، مورد توجه بزرگانه. بعد میاد این کتاب مثلا چاپ کنه و تصحیح کنه، یک سوم کتاب رو برداشته، بعد گفته اینا رو من نمیفهمیم یعنی چه. آقا شما اگر نمیفهمی شاید کسی دیگه فهمید. همین بنایی که سر کتاب سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم اومده، یک سوم کتاب که مربوط به دستورالعمل‌های سیر و سلوکی اوناست، تو این چاپ براشن اون رو برحض کردم. بعد آقای محترم میفرماد اینا چیزی نبود، نمیفهمین چی میگن اینا، حرفایی نیست. خب شما نمیفهمین بعد رو حذف کنید اینا رو، خب کار چه کاری تو با این کار؟ این که در فن تو تخصص تو نیست، تو چه کاری؟ تو برو این کاری رو بکن که در تخصص تو باشه. تو فقیه، تو اصولی، برو کتابای فقهی رو اصولی رو. خب تو مبانی عرفانی تو خب وقتی متخصص نیستی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید کمران یه جمله داشت، من تو از این شبکه های اجتماعی جمله ایشون رو آورده بودیم. ایشون میفرماد میگویند تخصص بالا، تقوا بالاتر از تخصص است. آدم با تقوا باشه، اگر دوران امر باشه که یه آقا متخصصی که با تقوا، ما کدومو بیاریم؟ میفرمان با تقوا بیاریم. ایشون فهم اینو میپذیریم، ولی این رو باید بگوییم که اون غیر متخصصی که می آید یک کاری را قبول می کند، او تقوا ندارد، بی تقوایی است. اگر تقوا اولاست، آقا بی تقواست، چون قبول کردن یک کاری که در حیطه تخصص او نیست بی تقوایی است. قرار این هم به سرای علم آوردن. حالا اینجا هم که ایشون فرماد از باب مفسرین باشه که تفسیر کردن، او من سوء فهم ناظرین فی کلامه ما، نفهمیدن حرفشون رو، او قصور الفکر عن البلوغ الى درک ما ادراک ما ادرکاه و تعقل ما تعقلاه. خب نتونستن به مغزای این حرف برسن، بعد اومدن جور دیگه اینا رو تبیین کردن، یه جور دیگه اینا رو حرف زدن. لأن المطلب بعید و سم عظیم و رفعه شدید و لطافه. آهر سنگینه این مطلب، بحث علم حق تعالی، علم تفصیلی حق تعالی به ما سوا، این حرف سنگینیست. بعید و سم عظیم و رفعه شدید و لطافه، خود سنخیت اگر با این لطافت نباشه نمیشه فهمید. یکل الازانو ان فهمهی و تدهش القلوب عن سماعه و تخفش العیون عن ذوقه. چون مطلب سنگینه، از آن میبینید کاهلن از این فهمش، قلوب دهشت زدن، عیون میبینید نابینان از دیدنشو، اون از شنیدنشو. از خب وقتی که مطلب اینجور سنگین بود، خب این تبعات را داره، ممکن آقایون نفهمیدن حرفشون رو. و باز هم تکرار عرض میکنیم که اصلی ترین این بلایا همون غیر متخصص بر کرسی تخصص نشستن این بلا را آورده. حالا کسی میخوام این حرف رو ما نمیفهمیم چی میگن اینا، خب نمیفهمی تمام دیگه. گاهی میگن حالا ما یا آقای پلوشون درسی رو میخوندیم، نهایه مرحوم علامه طباطبایی رو خدمتشون میخوندیم، خوابشون هم از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بودن، آدم انتظار اینجوری نداشت. خب گاهی بحث بشون میمدشون نقدی مثلا بر فرمایش مرحوم علامه داشتن، بعد به این تعبیر خیلی سریع تون، من که نمیفهمم ایشون چی میگه اینجا، یعنی به ما که درس بودیم من که نمیفهمم، شما به طریق اولا نمیفهمید دیگه، من که نمیفهمم ایشون چی میگه. یعنی ایشون یا منی برای خودش در نظر گرفته معیار، خب حالا جناب علی نمیفهمید، یعنی ملاک این است که این حرف باطله، شاید کسی فهمید. اینجور حرف زدن. و خب وقتی حرفای این آقا رو نفهمیدن و متوجه نشدن و حرفای این ور اونور بردن، سرانجام این چیزیست که در اختیار ما قرار گرفته، یه مثل صدر المتعلقین، یه مثل مرحوم فارابی میطلبن که اینها بیان اینها را سر و سامان بدن. حالا عرض کردم این را ایشون تسالو اتفاقی را بیان میکنن، حالا میخوان شاهد بیارن برای این تسالو در این جمع. میفرما ثم اعلم ان ابا نصر فارابی قد ها ول الجمع بین هذین المذهبین فی کتابه المسمى به اتفاق رأی الحکیمین بله، که همون معروف به رساله جمع بین رأی اینه، رأی این دو حکیم افلاطون و ارسطو. بله آقای امروز برای ما نقل میکرد، میگفت که یکی از مسئولین اداری حوزه که مسئولیت مهمی هم در حیطه اختیاری داره، راجع به درس ها بسی بوده، راجع به مسئله بوده، بعد گفته این آقای فلانی خبر ما بودشون دو تا درس دارن، یکی که اسفار شبا میگن، یه درس هم صبح. این فصوص الحکم چیه؟ نوشتن فصوص الحکم میگه فصوص الحکم رو بوده فصوص الحکم. یک بار که یه آقای همینطور از ما پرسید، چند وقتی سال پیش بود، گفت این فصول حکم همون بس اصول دیگه ها، مسئول یه جای بود، گفت فصول حکم، این گفت فصول، حالا گفت این فصول چی چیه؟ گفتم فصول حکم، گفت هم بس اصول دیگه. گفتم این چی میدونم؟ ایشان فجمعه هما این دو نظر را به ما لیس به بعیدن ان الصواب. مرحوم فارابی سعی وافر دارن که این حرفاشون را نه در این مسئله فقط، چون تو اون رساله ایشون مسائل فراوانی را ایشون اونجا آوردن که ظاهرا اختلاف بین مشا و اشراق است، بعد مرحوم فارابی اینها را جمع کردن به یک چیزی که به ما لیس به بعیدن ان الصواب، یعنی یه محملی براش پیدا کردن که این دو بزرگوار یه حرف رو زده باشن. بل هو قریب من ما قررناه، یعنی در این بحث فعلی مرحوم فارابی هم این دو نظر مشرا و اشراق را طوری جمع کردن که همونیست که ما تقریر کردیم به اون نزدیک میشه. فقال ما ملخصه، حالا ایشون تلخیص کردن مرحوم صدر المتعلین، این در اواخر رساله جمع مرحوم فارابی است، حالا این فرمایششون را تلخیص کردن که انشالله فردا شب عبارت ایشون رو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.